صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته تقسیم بندی نهایی بحث اعتبارات رو مطرح کردیم و گفتیم اعتبارات یا عقلایی اند یا شخصی. مهمترین وجه تمایز این دو قسم از اعتبار که اعتبارات عقلایی و اعتبارات شخصی باشند اینه که اعتبارات عقلایی درش مطابقت هست بین اراده استعمالی و اراده جدی، در حالی که در اعتبارات شخصی چنان مطابقتی نیست. شما وقتی میگید من اعتبار میکنم زید را به عنوان اسد و بعد میگید که رأیت و اسدن، مرادتون، مراد جدیتون زیده، مراد استعمالی اسده. اما وقتی میگید این ملک منه، این مال منه، این متعلق به منه، این ملک منه، ملکیت رو به عنوان یک اعتبار عقلایی مطرح میکنید، هم مراد جدیتون هم مراد استعمالیتون همین ملکیت. این نکته است که از فرمایشات آقای سیستانی استفاده کردیم، نکته خوبی است و ندیدم کسی دیگری متعرض این مبحث شده باشه. فرق فارغ قابل اعتنا و خوبی است. اعتبارات شخصی، پس اونایی که توش تطابق درش نیست، خودشون دو دستن. گاهی اوقات اعتبارات شخصی محضند، گاهی اعتبارات شخصی ادبی. اعتبارات شخصی محض به نوعی در کلام آغازی ها و برخی دیگر از بزرگان اصولیین مطرح شده بود. اونایی هن که شما تو ذهنتون میشینید شب تا صبح هزار معامله میکنید، فکر و خیالات میکنید. مثال معروفش در فلسفه که به اصول هم راه پیدا کرده انیاب و اقواله. میگید آقا نیش قول، یا در ذهنتون انیابی ارای قولها در نظر میگیرید، بیانش هم لعل نمی کنید، اصلا تبیینش نمی کنید، به زبان نمیارید. اما اعتبارات شخصی ادبی اونهایی هستند که نه، برای تأثیر در روح و فکر جامعه انجام میشن. انسان اونها رو بیان میکنه، به زبان میاره، مینویسه، بهش تکلم میکنه برای اینکه جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. چقدر فرق بین اینکه شما شب مثلا تو ذهنتون خوابیدی، دراز کشیدی، تو ذهن مبارک خودت تصور یک قول با نیشه‌های بلند میکنی و چم میخوابی تموم میشه. کلام اللیل یمهوه النهار، فکر اللیلم یمهوه النهار. و این که نه، میایی میگی و که ان اون پنجول ها و پنجه های مرگ وقتی در جان آدمی فرو می رود و اذن شبت المنیت و ازفارها الفیت کل تمیمت لا تنفعو، وقتی همچین شعری میخونی، وقتی که مرگ پنجه های خودش رو، چنگال های خودش رو فرو میکنه، به هر خرمهرهی که متشبس بشی هیچ فایده ای نداره. اینو بر چی بیان میکنید؟ برای تأثیر در روح جامعه. پس اینها میشن اعتبارات ادبی، اونها میشن اعتبارات محض، اما هر دوشون در یک چیز مشترکن و اون این که هر دوشون اعتبارات شخصی هند، به این معنا که اراده استعمالی و اراده جدی در اونها مطابق نیست. اما اعتبارات عقلایی، اعتبارات عقلایی دو دستند. گاهی اوقات شخص اینها رو اعتبار میکنه، اما وقتی اینها رو اعتبار میکند هنوز عقلا نپذیرفتند، یا اگر هم عقلا پذیرفتند خب یه مسئله است، عقلا بعد از این که شخص اعتبار میکند میپذیرند. من اعتبار میکنم، این ورگر رو برای خودم به عنوان ملک خودم، این میشه اعتبار شخصیه به تعبیری که از امام هم گرفتیم، انشائی. جامعه عقلا در مرحله دوم این رو میپذیره، قبول میکنه، مثالی که میزدیم پاراف میکنه، میشه اعتبار عقلایی حقیقی. الزاماً همه اعتبارات عقلایی انشائی به اعتبارات عقلایی حقیقی منتهی نمیشن، این نکته مهمی است. اگر نبود این گونه میگفتیم اعتبارات عقلایی انشائی همشون حقیقیه. چرا؟ میخوام اشاره بدم، دوستان یادآوری کنید، اونایی که انشالله که یادتون هست. برگردیم بحثو همینجا نگه دارید، یه پرانتز بخوایم برگردیم به قبل. یادتون باشه بین مشهور و آقای آخوند چه اختلافی بود. مشهور میگفتند انشاء عبارت است از جعل معنا، ایجاد المعنا به لفظ در وعاء اعتبار عقلایی. آقای آخوند یه اشکالی گرفت، گفت خب عقد مکرر انشا هست یا نه؟ من الان به شما میگم بعت هازل کتاب به سلاست دراهم، تموم شد، واقع شد دیگه. دوباره میگم بر محکم کاری، بعت هازل کتاب به سلاست دراهم، این دومی که چیزی رو ایجاد نمیکنه، این دومی صرفاً یک انشاء اعتبار شخصی هم تو، اعتبار انشائی هم توش هست، اما اعتبار عقلایی حقیقی ازش نتیجه نمیشه. چرا؟ چون الموجود لا یوجد ثانیاً، دوباره که ایجاد نمیشه که. نکته به زنگا اینجاست که بعضن ما اعتبارات عقلایی شخصی یا به تعبیری اعتبارات عقلایی انشائی، دوتاش اسمش یکیه، اسمش دوتاش خودشون یکیه، اعتبارات عقلایی شخصی که همان اعتبارات عقلایی انشائی باشند، ما بعضن دو بار سه بار چهار بار راجع به یه چیز به کار میبریم، اولیش او رو ایجاد میکنه، ما بقی بر محکم کاریه. اینا اعتبارات انشائی شخص، اعتبارات عقلایی انشائی هست، اما اعتبار عقلایی حقیقی نیست. چرا؟ چون اعتبار عقلایی حقیقی تحققت تموم شده بود، واقع شده بود دیگه، دوباره که ایجاد نمیشه. لذا همینجا اگر بخوایم بگیم، آقای آخوند میگفت انشاء عبارت است از ایجاد المعنا به لفظ در وعاء اعتبار عقلایی انشائی، مشهور میگفتن ایجاد المعنا به لفظ در اعتبار عقلایی حقیقی، که این حالا بعدن باید برسیم میذاره سفرهشو بین این دوتا، وقتی بحث اعتبارمون تموم شد برگردیم به حرف آقای آخوند اینو باز کنیم. اینو بر این دارم میگم که این تقسیم بندی برای اینه. پس اعتبارات عقلایی که عرضم کردم برای بار چندم، شاید دوم سوم داریم میگیم، بحث رو، بحث اعتبارات رو ندیدم هیچ کسی به این گستردگی و به این تفصیل بحث کرده باشه، از مهمترین مباحث علم اصول و فقه و لازم بود که یک جایی بحث کنن. لذا حالا خواهید هم دید که آدرسایی که میاریم هر کدوم یه جای مختلفه، یکی تو فقه بحث کرده، یکی تو اصول بحث کرده. این جمع کردنش در یک جا شاید سابقه نداشته باشه، لذا یه تعاملی بهش بفرمایید. پس اعتبارات عقلایی که یا انشائی‌اند یا حقیقی، ویژگی اصلیشون چیه؟ این که اولا تأثیر اجتماعی دارن، در ثانی مهمترین ویژگیشون اینه که اینها دارا اراده استعمالی و اراده حقیقی در اونها مطابقه. خب برای اینکه این مطلب روشن بشه ما 4-5 سوال رو مطرح میکنیم تا ببینیم این اعتبارات و عقلایی اساساً چه ویژگی دارن. این ویژگی رو در قالب سوال‌های مطرح میکنیم، بعد نهایتاً جمعش میکنیم. اولین سوال اینه که آیا اعتبارات عقلایی همیشه ناشی از اعتبارات ادبی هن چنان که آقای سیستانی میگفت، یا نه این حرف درست نیست؟ اساسا شناختن اعتبارات عقلایی دیگه، شما تحلیل اعتبارات عقلایی داری بکنی. تأثیری نداره. اما به هر حال گفته شده که اعتبارات عقلایی ناشی از اعتبارات ادبی اند. آیا همیشه این گونه اند یا اصلا نیستند یا بعضی اوقات هستند بعضی اوقات نیستند؟ خب جناب آقای سیستانی گفته بود که اعتبارات عقلایی همیشه ناشی از استعارند، یعنی ناشی از تشبیهند. این مطلب پیش از ایشون در کلمات مرحوم آقای طباطبایی هم هست که گفتیم شاید ایشون از آقای طباطبایی گرفته به احتمال زیاد. به نوعی خواهیم دید امروز که در کلمات امام هم هست و لعل پیش از اونها در کلمات برخی از اصولین دیگه هم مطرح بوده. ما اولا اینجا این سوال رو برای این که یه مقدار توسعه بدیم از بحث آقای سیستانی، اگر آقای سیستانی بود و ما میگفتیم آیا اعتبارات عقلایی همیشه ناشی از استعاره است، چون ایشون فقط استعاره رو گفته. اما الان میگیم بحث رو گسترده تر میکنیم، میگیم آیا اعتبارات عقلایی همیشه ناشی از اعتبارات ادبی است؟ چرا؟ برای اینکه غیر استعاره میخواییم یه چیز دیگه ای رم دخالت بدیم. نگاه کنید ببینیم مثلا ایشون چی میخواد بگه. در قالب دو مثال بگیم، فرض کنیم میخواییم تقریر کنیم یک بار دیگه، قبلا گفته بودیم بیان آقای سیستانی رو. ایشون میگه قبل از این که انسانها پدید بیان دنیایی نبود، عقلام نبودن، اعتباری هم نبود، هیچ. بعد اولین انسان که پدید آمد یه ذره جامعه که هنوز محدود بود، یه 15 تا 20 تا 1000 تا 2000 تا آدم که بودن و میتونستن حرف بزنند، اینها زندگی خیلی بسیطی داشتن. یکیشون برای خودش یه چاقو درست کرد. این چاقو که درست کرد، خب برای اینکه کس دیگه ای که بر نداره ببره، خب اینو این زحمت کشیده بود، اومد یه تشبیه کرد، گفت ایو الناس، همونطور که دست من مال منه، من ازش استفاده میکنم، دیگری استفاده نمیکنه، من تا اذن ندم کسی نمیتونه از او استفاده ببره، من هر وقت خواستم این در خدمت منه، این چاقو هم مثل دست منه. تا تشبیه در چیه؟ وجه شبهمون چیه؟ وجه شبه اینه که همونطور که دست من رو هیچ کسی حق نداره بدون اذن من درش تصرف کنه، در این چاقو هم نمیتونه. همونطور که در دست من مال منه، هر وقت من بخوام ازش استفاده میکنم، این چاقو هم همین حکم داره. تو این مرحله تشبیه بود، چاقو مثل دست من. رابطه انسان و اعضا و جوارح به رابطه انسان و چاقو تشبیه شد. خب این مشبه و مشبه هم به که رابطه چاقو رابطه انسان و اعضا و جوارح زمینه شد. یه مدت که گذشت انسان ها اومدن گفتن آقا این تشبیه چیز خوبی بود، بیایید معادل این یک چکار کنیم، یک اعتبار کنیم. میاییم میگیم آقا کعنه اعتبار، یک علقه رو جعل میکنیم و اون علقه عبارت است از علقه ناشی از رابطه من و چاقو، بهش میگیم اعتبار و غلایی ملکیت. پس ابتدا بشر تشبیه کرد، بعد دید نه، تشبیه همیشه کارایی نداره، اومد معادل او چکار کرد؟ اعتبار و غلایی جعل کرد. تا اینجا ارواح سیستانی، قبلا هم گفته بودیم کوتاه ازش گذشت. ما میخواییم بگیم الزامن همه اینا به تشبیه بر نمیگرده، برخی وقتها بعضی جاها غیر تشبیه هم اعتبارات ادبی داریم. ایشون اعتبارات ادبیشو تو استعاره آورد، ما میبریم جای دیگه. یکی از اعتبارات ادبی دیگه مجاز مرسله. مجاز مرسل، مجاز دو نوعه، یا مجازی است که شما وجه اون علاقه مجازیه شباهت، یا علاقه مجازیه غیر شباهته. اونایی که غیر شباهته بهش میگن مجاز مرسل. مثلا شما میگید بنا الامیر هذا القصر، امیر این کاخ رو ساخت. امیر که نساخته، دستش هم به آجر نخورده، دستورشو داده. فرعون اهرام ثلاثه مصر را برپا کرد، غلط کرد، هیچ کاری هم نکرد، کاری نکرده بود او که، دستورش رو داده بود. پس رابطه رابطه چیست؟ رابطه رابطه در حقیقت امیر و مأمور، آمر و مأمور، کسی که امر میکنه و میسازه، به نوعی رابطه سبب و مسببه. یا اینکه شما میگید که انزل من السماء نباتا، از آسمان گیاه فرو فرستاد. گیاه که نیامده، از آسمان آب آمد، آب باعث رویدن گیاه شد. اینها تشبیه نیست توش، یعنی اینجور نیست که بین امیر و مأمورین شباهت باشه، هیچ هم شباهت نیست. اینجور نیست که بین نبات و آب شباهت باشه. چه رابطه ای هست اونجا؟ رابطه رابطه سبب و مسببه، رابطه رابطه علت و معلوله. پس هیچ شباهتی در اونجا نیست. حالا گاهی اوقات در برخی از این وقتی میریم سراغ اعتبارات و اغلایی، میبینیم بنمایش شباهت یا در حقیقت ریشه در یکی از مجازات مرسل داره. مثل چی؟ مثل نیابت. اینا امام دارن، من از امام استفاده کردم، در مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 316 ایشون اونجا میگن. نیابت یعنی چی؟ نیابت یعنی بجانی که شما بری یک دیگه جاد بره، کسی میخواد بگه شما شبیه او هستی، فرد ادعاییه. چه جور بوده؟ تحلیل کنیم. اون وقتا همون سالهای اولی که بشر به دنیا اومد، یه رو قرار بود خود این بابا بره خونه عباس آقا کار کنه، قرار با هم گذاشته بود. مریض شد، به عباس آقا پیغام داد آقا به جای من برادرم میاد. یعنی چی؟ یعنی تو فرض کن که او من هستم، کأنه و انا، کأنه او منه. تشبیه نیست، نمیخواد بگه که من شبیه اونم، فرد ادعاییه. دقت کنیم، این اولش که هست، شما نمیخواید بگید من شبیه اونم. در اسد و رجل شجاع میگید اسد در شباهت داره در چی؟ در شجاعت و رجل شجاع. اینجا نمیخواید بگید اصلا شباهتیست، میگید کأن او کیست؟ منه. من کیم؟ لیلی. و لیلی کیست؟ من. کأن این همونه، اون همینه. این به نوعی مجاز مرسل، فرد ادعایی تنزیلیه. دارید میگید این نازل منزله او. از این رابطه، اینکه کسی میتواند به جای دیگری ادباً تو روابط ادبی اعتبار بکنه که یکی اعتبارات شخصی ادبی، یکی جای دیگری آمد، به جای این انسان‌ها معادل این از این اومدن یک رابطه دیگری رو کشف کردند، یه اعتبار عقلایی درست کردن به نام نیابت. این اعتبار عقلایی آمد تا میبینید تو حجم پیدا شد، شما نمیتونی نماز بخونی نائب بگیر، تو جاهای دیگه هم پیدا شد، نمیتونی فلان کار رو انجام بدی، نیابت بکنه کسی ازت. این نیابت دوم تبدیل شد به اعتبار عقلایی حقیقی. اون نیابت اول چی بود؟ اون اولی امر ادبی بود، اعتبار ادبی شخصی بود. پس نگاه بکنیم، الزامن میگم، الزامن همه اعتبارات عقلایی ریشه در استعاره که تشبیه باشه نداره. که آقای سیستانی میگفت ما حرفشون رو توسعه میدیم، حالا در آینده هم تو بررسیش بکنیم، فعلا به عنوان تیتر بحث. اگر هم بخوایم بگیم ریشه در اعتبارات ادبی داره، بعضیش هم ریشه در اعتبارات ادبی داره، اما استعاره نیست. اون اعتبار ادبی چیه؟ مجاز مرسله. چی میگید؟ نه ادبنه، میگه کأن این منه. نه حالا در فرستادنش میاد در مورد شعر داره میگه، میگه اساساً آن ما میگم تو فرستادنش هم بله، مثالش حالا شاید اینجوری بهتر بود، میگه این کأن منه. اما من کیم؟ لیلیو. لیلی کیست؟ من. دید این آقا میتونن نازل منزله هم بشن. این علاقه پرده تنزیلیه، شباهت نیست. نمیخواد بگه من و لیلی شبیهی، اصلا من و لیلی شباهتی به هم نداری. او در حقیقت گفت که عاشقان مظهر تضرع عشق، بسته در بند عقل پاک نهاد، دلبران مظهر مناعت عشق، جمله از بند عقل و دین آزاد. چه ربطی به هم ندارن؟ او یه جور دیگه است، یه جور دیگه. این اساسا شباهت نیست، بلکه فرد نازلی است، ادعاست. میگه این ادعا منه، این یه اعتبار ادبی است. حالا اگر نه، هر چیزی که شما درش مجاز باشه و علاقه شباهت نباشه مرسله.
بعد معلوم بشه چیه دیگه؟
مرسله دیگه، فرد ادعاییه. این رو هر چی شما حساب بکنید، این چون فرد ادعایی دارید نازل منزله او میکنید، استعمال لفظ در غیر معاوضه به غیر شباهت، این میشه مجاز مرسل. مرسل هر غیر استعاره ای مرسله. حالا بریم جلو. خب فقهشو که نمیگیم که، نه تو حج بعضی جاها میشه، شما پشت مقام ابراهیم باید بری نماز بخونی، نمیتونی، نائب میگیری. یا مثلا میگن بلد نیست طرف، اعرابشو غلط قلوت میخونه، یکی نائب بگیره. البته امام میگن هم خودش بخونه هم نائب بگیره، حالا فتوای مختلفی که تو اونجا هست. نه اون که شباهت، اون میگه من و تو رابطمون شباهت داره به رابطه موسی و هارون. من و موسی رو تشبیه نمی کنه، رابطه رو میدونم، رابطه رو تشبیه میکنه. میگه رابطه من و تو مثل رابطه موسی و هارونه، اونجا شباهت دو رابطه است. اما در اینجا که میگه من کیم لیلی، اصلا نمیخواد بگه من و لیلی با هم شبیه هم. بله، ولی در حقیقت فرد ادعایی دیگه، تنزیله. میگه این جای اون، من به جای اینکه به این نگاه اینو بگم اون رو میگم. نه ناکنید گفت آن زلیخا از سپندان تا به عود نام اشیا جمله یوسف کرده بود. زلیخا همه چی اسمشو یوسف گذاشته بود. این معناش اینه که دیگو دلبر شبیه یوسفه؟ نه. خب پس شباهت نیست. اگر مجاز بود و شباهت نبود، هر چی میخوای بگی بگو، میشه مرسل دیگه، برو مرسل شو خودت پیدا کن، من از اونجا بعدش نمیام. این قاعده ادبی است، هر چه بود و شباهت نبود مجاز هست یا نه؟ بله، چون فرد ادعایی است. وقتی مجاز شد شباهت هم که نیست، میشه مرسل دیگه، بقیش به خودتون بقیه پیدا کن. ما الان نمیخوام بگیم کدوم مرسل، کدوم از انواع مرسلاته، چون بحث اینه که آیا مرسلها تعداد دارن که میگن نه، اگر علاقه پسند اجتماع بود کافیه. بیایم برگردیم به بحثمون. پس این نکته اول بحث به اینجاست که آیا این همون بحثیست که از بیرون گفتیم که حالا روی برگمونم هست، مرحوم آقای اصفهانی، آقای هاشم حسین اصفهانی در نهایت و درایه، نه ببخشید، در حاشیه بر مکاسب، این بحثا رو معمولا تو بحث بیع بیشتر از اصول مطرح میکنن، در حاشیه بر مکاسب ایشون محکم میگه تمام اعتبارات عقلایی ریشه در اعتبارات ادبی داره. برمیگرده به مقوله جده، یعنی اول مقوله جده، یادمون نره که مقوله جده یعنی چی، توضیح میدم. میگه اول اینها یک تشبیه بوده به مقوله جده، بعد از روی اون شباهت اعتبار جعل شد. مقوله جده که حالا بعدها باش کار داریم، یه اشتباه فاحشی هم بعضا تو عبارت ها صورت میگیره، باید یه جا توضیحش بدیم که سر جاش میگیم. مقوله جده یکی از نه مقوله عرضی است. الان شما از رتالی که اینجا هستید یک جوهری داری، یک کیف داری، مثلا رنگت سفیده، یک کم میداری 80 کیلوی یا 100 کیلوی، یه مثلا فرض بفرمایید که وضعی داری، یک عینی داری، یه مکانی داری، یک متایی داری، هیئت حاصل با رابطه شما با زمان و و و و، یکی از مقولاتی که شما داری که وجود خارجی است. طبق فلسفه اسلامی وجود خارجی است. چطور رنگ شما خارجی است، چطور کمیت شما خارجی است، این هم خارجی است، یعنی عرضی است که میاد میچسبه به شما. اون عبارت است از هیئتون حاصلتون من نسبت شیئن الى شیئن. الان شما به سبب اینکه عمامه رو سرته، یک احاطه عمامه پیدا میکنه بر چی؟ بر سر حضرت عالی. این احاطه‌ای که عمامه بر سر شما داره، این هیئتی رو برای شما ایجاد میکنه، شما متصف به یک وجود عرضی میشی. بهش میگن چی؟ بهش میگن تعمم. این احاطه ناقص است. چرا؟ چون نصف کلت هست، نصفش خالیه. اما عباتو که زمستون به خودت میپیچی، شما ذات شما جوهر شما، اینو تاکید دارم میکنم برای اینکه فکر میکنیم نه این خیالیه، نه خیر، طبق بیان فلسفیش این مسئله برای شما یک وجود پدید میاره، وجود عرضی. چطور؟ کیفیت شما، این رنگ پوستت واقعیته، این هیئت حاصل از رابطه شما و عبایی که دورت پیچیدی هم یک وجود خارجی عرضی است. بهش میگن معقول اولا، یعنی ما به ازا داره در خارج. این میشه مقوله جدی. لذا الان میگن آقا شما یه مقوله اضافه داری زیر سقفی، یه کمیت داری، کیفیت داری، متا داری، فعل داری، انفعال داری، یه جدم داری. الان شما که جلوی بنده نشستی 7-8 تا جده داری. یه جده از رابطه شما با قبا، یکی با پیرن، یکی با عبا، یکی با عمامه، یکی با شالگردن. اینا جده هایی که بر شما عارض میشه، اون میشه اضافه، اون بشه احاطتو شه هیئتون حاصلتون من احاطت شیء لشیء، احاطه توشه، نه نسبت، نه احاطه، هیئت حاصله من احاطه. اگه نسبت گفتیم اشتباه گفتیم، درستش کن، سبق لسان بود. خب ببینیم عبارت آقای اصفهانی رو. مرحوم آقای اصفهانی میگه ملکیت ابتدا می اومدن میگفتن، اینجا ما نکته‌اش رو بگم تا بعداً بهش اشاره کنیم، یه توجه بهش بکنیم. می اومدن میگفتن آقا چطور عمامه بر سر من احاطه داره؟ پس احاطه عمامه بر سر من جده، من هم احاطه دارم بر این لیوان. چرا؟ چون مال منه. من هم احاطه دارم بر لیوان، مال منه. این تشبیه میکرده به اون، میگفته رابطه انسان و عمامه مثل رابطه انسان و اموالش، این دوتا شبیه هم. اوائل شباهت بود، بعد معادل این شباهت اعتبار عقلایی جلب شد. فمن البدیهی ان الملکیت الشرعی و العرفیه لیس تمام حقیقتها، همه حقیقتش نیست الا اعتبار یک معنای مقولی. مقولی همون یعنی مقولات، مقولات تسع. معنای مقولی یعنی یک ماهیتی که وجود خارجی دارد. خب الا اعتبار معنای مقولی که لا یخرج، دو حالته، یا مقوله جنس یا مقوله اضافه. مقوله جده همونی که بهتون گفتم، مقوله اضافه رابطه شما با سقف، رابطه شما با بغل دستی. پس ابتدا شباهت بود، ولی ینشأ من این شباهت لیس تمام حقیقتها الا، این از اون ناشی شد. اومده گفته چطور من یه رابطه اضافی با این شی دارم؟ این اضافهش مقابل ابوت چیه؟ پدره و پسر، رابطه ابوت، مالک مملوک. این اومده برای رابطه اضافی درست کرد. معمولا کسایی که میگن به رابطه جده برمیگردونن، حالا ایشون اضافه رو هم آورده کنارش. اما در نقطه مقابل حضرت امام اینو قبول نداره. حضرت امام میگن نه، ملکیت درست شبیه جده هست، اما مأخوذ از جده نیست. ملکیت درست شبیه جده است. شما الان رابطت با عمامه احاطه و محیط و محاطه، رابطت هم با اموالت یک نوع احاطه اعتباریه. یعنی عمامه حقیقتاً بر کله مبارک احاطه دارد و شما اعتباراً بر لیوانی که ملکت احاطه داری شباهت هست. اما اینکه این از اون ناشی شده باشه، نه. این فرمان عبارتشون رو ببینید، اینم از کتاب البیعه. وقد قلنا که ان الملکیه اعتباریه شبیهتون به مقولت الاضافه والجده، شبیه است. اما لا نها مأخوذ منها، لا نها مأخوذتن منها، نه اینکه از اون اخذ شده باشه. دقیقا نقطه مقابل حرف آقای اصفهانی. اینجا ما خواهیم یه بحثی رو تو پرانتز بگیم، تو این ورقه هامون نیست، گفتم بعدها بهش اشاره میکنیم. حالا واقعا شباهت دارن؟ خوب به این توجه کنیم، اینو دوستان بهش عنایت کنن، چون بعدها میرسیم همه تقریبا تا اونجا که من دیدم این اشتباه رو اومدن جلو. به نوعی البته میشه تصحیحش کرد. خوب دقت کنید، عمامه بر سر شما چیست؟ محیط است. اما صفت جده، یعنی این که دارنده جده کیست؟ شمایی، نه عمامه. یه سر داریم، یه عمامه. کی مالک است؟ سر. کی احاطه دارد؟ عمامه. پس مالک و مالک و احاطه دارنده دوتا. در وقتی که به جده خارجی نگاه میکنیم، جده خارجی سر مالک است چون دارنده جده است. احاطه کننده چیست؟ عمامه. پس اونی که احاطه دارد اونی نیست که مالک است در جده خارجی، در ملک خارجی. الان پیرن به شما دوخته شد، پیرن بر شما پیچیده شد، کی احاطه به شما داره؟ پیرن. کی مالکه؟ یعنی مالک به معنی صفت جده رو کی داره، وجود جده رو کی داره؟ شما، نه پیرن. اما در ملکیت خارجی اینجور نیست. من احاطه دارم، من هم مالکم. میرسیم بعد. باشه، ولی شباهت رو هم ندارن. تشبیه معکوسه. میخوام همین رو بگم. شباهت، اما شباهت معکوسه. نگاه کنید. الان شما میگید آقا عمامه بر سر من است. عمامه احاطه دارد. درسته؟ کی مالکه؟ این مالک به معنی ملک، به معنی جده. کی واجده؟ کی دارنده این عرضه؟ من. پس من با احاطه دارنده دوتان. یعنی اونی که مالکه اونی نیست که احاطه دارد، اونی که احاطه دارد اونی نیست که مالکه. این دوتا با هم متفاوتن. در وجود خارجی، در ملک خارجی این گونه است که احاطه دارنده با مالک دوتان. اما در ملکیت اعتباری نه، این دوتا یکیه. لذا اگرم بتونه کسی بگه آقا اصلا این اونی نیست، هیچ شباهتی هم به هم ندارن، ربطی هم به هم ندارن، الا اینکه بگیم، میگم تصحیحش کنیم به نحو تشبیه معکوس. خب تا اینجا این مطلب رو اشاره کردیم. اما بیاییم مطلب امام رو بررسی کنیم. ایشون میگن ملکیت شبیه به جده است اما از او گرفته نشده. ما میخواییم بگیم آقا بسیاری از اعتباریات اصلا شباهت به عین هم، شباهت به جدم نداره. حالا ملکیت درسته هم، اما بقیه اعتباریات اصلا شباهت هم ندارن. ایشون که میگه اعتباریات عقلایی، آقای سیستانی میگفت اعتبارات عقلایی ریشه در اعتبارات ادبی دارن، نه. مثلا در ملکیت خوبه، ملکیت خارجن یه ملکیت در شخص است. در نیابت قبول، یک من میرم جای کسی او هم میشم نیابت شرعی. اما اجاره در خارج عینیتش چیه؟ در مقوله، در قرارداد اجاره، ملکیت رابطه من با دستم تکوینیش بود، رابطه من با لیوان اعتباریش. اجاره چی چیه؟ بیمه چیه؟ رابطه از چی نتیجه شد که اومدید شما گفتید بی در عالم تکوین ما بی نداریم که بگیم این شبیه اونه، اجاره نداریم که بگیم اعتبار عقلایی اجاره شبیه اعتبار شبیه تکوینه. در ملکیت درسته، تمام اشتباه ها از اینجا ناشی میشه. اینم زیاد اتفاق میفته در فقه اصول که یه مثال رو میگیریم همه قواعد رو اون مثال پیاده میکنیم. در ملکیت قبول. شما میگید رابطه من و این دستمال کاغذی تشبیه میشه به رابطه من با دستم، رابطه من و دست تکوین، رابطه من و دستمال کاغذی اعتبار. خیلی خوب، شباهته. اما بیع یعنی مبادلت و مالن به مالن. ما در عالم تکوین بیعمون چیه؟ منافع خودش اعتباره. راجع به این و بعد حرفایی که حضرت امام خودشون تو این قضیه دارن انشاءالله فردا حرف میزنن. اون فاتحه‌ای که میخونه یاد بود.